سال علارغم دستاوردهایی که داشتیم، رهاوردهایی که داشتیم، نمیخوایم منکر این بله. خروجی های ارزشمند باشیم بله. اما آن جایگاهی که باید باشیم نیستیم
بله.
من میخوام
شما یک نگاه اساسی بندازید. حالا آقای دکتر هم اینجا هستن، شما اون کسایی که تولید علم میکنن، کسایی هستن که اعضای هیئت علمی هستن، کسایی تولید علم میکنن که اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن یا شرکت ها. شما اگر یک بررسی ساده در این مراکز علمی انجام بدی، یعنی تمام محققین ما از کمبود بودجه و امکانات در رنج هستن بله. و اینکه آزادانه به اونها اجازه بدن در اون مسیری که به نقطه هدف میخوان برسن حمایت بشن. بنابراین تا این زمان، تا این محیط رو برای دانشمندامون ایجاد نکنیم
بله،
که دانشمند یک هدفی داشته باشه و تا اون هدف رو برآورد نکنه ما دولت اون رو رها نکنیم، در این صورت ما در چند سال آینده دارای تحولی خواهیم بود که میتونه ارزش افزوده بالاتری داشته باشه. یکی از نکات اساسی دیگه هم این هست که نکته ای هست که توی تمام محاوره ها اینو میبینید، میگن تمام علم ما در داخل پایان‌نامه ها و مقاله ها در داخل کتابخونه ها حفظ شده. بنابراین تا زمانی که این علم از این کتابخونه ها نیاد بیرون ما مشکلمون حل نمیشه.
یکی از دلایل فاصله بین دانشگاه، صنعت و بازار همین هست که اون علم تجاری سازی نمیشه، اون علم به صحنه بازار راه پیدا نمیکنه.
ببینید یک نکته دیگه هم من میخوام به شما اشاره کنم. ببینید ما تفکر انتقال دانش از بخش دولت به بخش خصوصی رو هنوز ایجاد نکردیم.
چگونه باید ایجاد کنیم آقای دکتر؟
ببینید الان اگر شما نگاه کنید، برید دانشگاه مثلا با بودجه دولت، با پول دولت یک تحقیقی انجام داده، به یه نتیجه رسیده، ولی وقتی میخواد این تحقیق رو به بخش خصوصی انتقال بده، خب چنان قیمتی روش میذاره که این دانش به بخش خصوصی فرو نمیره یا به بخش خصوصی نمیرسه. این بله. یکی از مهمترین موزلات ماست. ما در دولت جدید دنبال این هستیم که این فرصت رو ایجاد بکنیم که انتقال دانش از بخش دولت به بخش خصوصی تسهیل پیدا کنه. اگر این کار انجام بشه، بخش خصوصی ما توانمند هست که این کار انجام بشه. اگر این کار یا این تفکر شکل بگیره و بخش خصوصی ما قوی بشه، در آینده به بخش دولت کمک خواهد کرد و همچنین اشتغال زایی در جامعه ما رونق پیدا خواهد کرد
بله.
پس ما برای این که به هدف نهایی خودمون برسیم، باید مدل‌های موفق در کشور و مدل‌های موفق در دنیا رو کاملا بررسی کنیم و روی بوروکراسی اون در کشور تاکید کنیم بله. یعنی اگر شما نگاه کنیم می‌بینید که ما درگیر بوروکراسی های اداری زیادی شدیم، چه در بله. دانشگاه، چه در ثبت شرکت های دانشبنیان و این مسائل. من نظرم اینه که اگر قوانین رو تسهیل بکنیم و حتی اون مشوقه هایی که برای شرکت های دانشبنیان در نظر گرفتیم اونها رو ساده سازی بکنیم و به اونها اعتماد پیدا کنیم، من مطمئنم در چند سال آینده شاهد شکوفایی عظیم میخواهیم بود و همچنان که موفقیت های بسیار زیادی کسب کردیم. ما الان در رتبه یک علمی طب سنتی هستیم منطقه خاورمیانه، در تولید گیاه دارویی در منطقمون جز رتبه های 1 تا 2 یا 3 هستیم، یعنی در تولید محصول اولیه هم ما رتبه خیلی خوبی داریم
بله.
ولی این که ما نتونستیم به اون ارزش افزوده اون برسیم، مشکلات متعددی است که دنیا برای ما ایجاد کرده، وگرنه ما کشور ما جایگاه ویژه هست، دانشمندان ما دارای جایگاه ویژه هستن و مهمترین چیز اینه که کمبود بودجه باعث شده که بسیاری از طرها با کامل اجرا نشه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر حسین زین‌علی. ما در همین رابطه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. خانم دکتر حسینی یکتا سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه تلفنی همراه گفتگوی علمی هستید، سپاسگزاریم.
در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، استحضار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با ظرفیت‌های طب سنتی و داروهای گیاهی است برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان. از شما می‌شنویم برنامه‌هایی که در سال جدید دارید و تعاملات و حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان قرار هست که مرکز شما انجام بده. از شما می‌شنویم.
از شبت که ما در مورد بحث شعار امسال که حوزه تولید دانش بنیان و اشتغال زایی هست، وقتی در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم و در مورد بحث طب ایرانی صحبت میکنیم، داریم در حقیقت در مورد موضوعی صحبت میکنیم که یک ویژگی منحصر به فرد داره.
بله.
و در مورد یک دانش بومی صحبت میکنیم که ویژگی و امتیاز کشورمون هست.
بله.
بنابراین اگر توسعه منطقی و عالمانه این حوزه رو داشته باشیم و با یک نگاه کارآمد و با یک رویکرد عملیاتی به استفاده از این ظرفیت نگاه بکنیم، اتفاقی که در سالهای اخیر به ویژه در چند ماه گذشته شاید بتونیم بگیم سرعت مطلوب تری رو پیدا کرده، حتما این موضوع و این توسعه حوزه طب ایرانی و گیاهان دارویی میتونه اثر بسیار مثبتی رو در بحث رونق اقتصادی داشته باشه. خب این موضوع استفاده از ظرفیت طب‌های سنتی و مکمل ظرفیتی است که و موضوعی است که در دنیا مورد توجه قرار داده شده.
بله.
ما بحث تنوع بالا و کیفیت و کمیت زیاد گیاهان دارویی رو در اقلیم‌های متنوع کشور داریم، ولی علارغم این ظرفیت بالا هنوز در اون نقطه‌ای که باید قرار بگیریم در استفاده از گیاهان دارویی با یک نگاه دانش بنیان و یک اقتصاد مبتنی بر دانش با اون نقطه فاصله داریم. از سوی دیگه ما بحث طب ایرانی موضوعی است که توسعه‌اش با اثر مثبتی بر روی بسیاری از متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و اقتصادی میتونه داشته باشه. یه مثال رو من عرض بکنم.
جدا
از بحث گیاهان دارویی، ما موضوعی رو تحت عنوان گردشگری داریم که میدونیم گردشگری موضوعی است که در صورتی که توسعه پیدا بکنه موارد مرتبط با بحث اقتصادی و اشتغال زایی رو بسیار زیاد تحت تاثیر مثبت خودش قرار میده. خب در یک موضوعی رو ما در دفتر طب ایرانی در دستور کار داریم تحت عنوان گردشگری و طب ایرانی، که این رو با این روی کرد و نگاه بهش نگاه میکنیم که ظرفیت طب ایرانی علاوه بر این که در گردشگری سلامت میتونه مورد توجه قرار بگیره، در سایر حوزه ها مثل گردشگری های غذا، گردشگری تاریخی، فرهنگی و مواردی از این دست هم میتونه تأثیرات مثبت خودش رو بذاره، که به این در این راستای کمیته مشترکی بین دفتر طب ایرانی و وزارت گردشگری تشکیل شده و به زودی ما یک رویداد استارتاپی رو با یک نگاه دانش بنیانی به این حوزه خواهیم داشت. در به طور کلی در سیاست گذاری هایی که در دفتر در حال برنامه ریزی و یا در دست اقدام هست، مواردی است که به طور خاص حوزه های مبتنی بر دانش طب ایرانی و گیاهان دارویی رو به جد مد نظر قرار دادیم و انشاءالله تحصیلاتی که در این خصوص برای این موضوع پیش رو داریم که انشاءالله بتونیم با توسعه دقیق این حوزه اثرات مثبتش رو بر موارد مختلفی از جمله بحث اشتغال زایی شاهد باشیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا. خانم دکتر حسینی یکتا، با توجه به اینکه ما در استودیو خدمت جناب آقای دکتر حسین زینعلی هستیم، مجری گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، همچنین جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان داروی ایران، همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر دوستان رو هم در این رابطه بشنویم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضایی، خانم دکتر، در رابطه با اشتغال زایی و گردشگری طب ایرانی موضوعی رو اشاره کردن که جالب هست به این موضوع ما توجه داشته باشیم و اینکه بخوایم یکی از دغدغه های خودمون بدونیم توسعه موضوع گیاهان دارویی با توجه به ظرفیت هایی که داریم، برخورداری از بیش از 120 گونه گیاهی در کشور و با توجه به تنوع ژنتیکی و اقلیمی که در کشور داریم ما حدود 300 روز آفتابی. خب این استعداد یک استعداد خاص و منحصر به فردی هست که ما اگر این ظرفیت ها رو از دست بدیم دو سر ضرر هست. از شما بشنویم آقای دکتر رضایی، ما چگونه بتوانیم، باز مجددا سوالم رو تکرار میکنم، از شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم، به اونا هویت ببخشیم، از ظرفیت های اونا استفاده کنیم تا بتونیم این اشتغال زایی، گردشگری، از این کارهای اینچنینی بتونیم در کشورمون بهره مندی بیش از پیش داشته باشیم.
بله، بازم ممنون. از خانم دکترم تشکر میکنیم. خانم دکتر سلام میکنیم به شما هم. خیلی خوشحال هستیم که در جمع ما هستین. انشالله همطوری که قبلا هم فعال بودین هران هم همطوری باشه. خدمت شما عرض کنم، ببینین یکی اولا مسائلی که داریم با دغدغه افراد دانش بنیانو که میخوان شرکت های دانش بنیان را ایجاد کنن اول حذف کنیم، یعنی آرامشون کنیم برای این کار. اولین چیز این مالکیت معنوی این کاریه که میخواد بده. یعنی شما الان به هر کسی، یعنی خانم دکتر چون بله. فکر میکنم هر روز با اینجور افراد روبرو، یکی میاد میگه من دارو سرطان ساختم، میگه توش چیه، میگه من نمیگم که اگه بگم خب شما میفهمید. از این چیزا زیاده، یعنی ما در عرض این 30 سالی که میگم سابقه انواع مختلف، کسی یه دونه شربت درست میکنه، کسی یه گیاهی پیدا میکنه میخواد معرفی کنه، اینو با دغدغه دارن که وقتی میدن چه اتفاقی.
حالا خانم دکتر حسینی یک تا اگه در این رابطه هم نظری داشته باشن اعلام کنم بعد از فرمایش آقای دکتر رضایی. بله.
توی بحث گردشگری رو که ایشون گفتن، اصلا یکی از اولویت های کشور ما در همه موضوعات است، بالاخص غذا، سلامت بله. و معیشت و اشتغال. شما دیدین که بعضیا در راستای همین قضیه توی یک روستا تونستن با یک نفر مهمانای خارجی وارد کنن، یعنی قابلیت بله. الان هم که میبینید که برای گردشگری های کویری یا گردشگری های کوهستانی شرایط مختلف، ولی اینا منسجم نیست، یعنی برنامه ریزی شده نیست. تنوع گونه ای که شما میفرمایید، ما الان از حدود 9200 گونه رو تا حالا گیاهشناس های ما در ایران شناسایی کردن، به غیر از تعداد زیادی که هست. خارج از این حدود 1000 تا شما میگیم گیاهان دارویی و بیش از 2000 خورده ایش تعداد گونه‌ای است که تنوع گونه ایش استفاده میشه بله. مثلا نعنا. و گردشگری یکی از اولویت‌های اصلی است که ما الان اومدیم در دو شرایط توی بعضی از روستاها شرایط مناسب و بله. هم از لحاظ پوشش گیاهی اولین چیز، نوع غذاها و داروهایی که از این گیاها درست میشه. یکی از کارهایی که ما در اتحادیه شروع کردیم بحث ایجاد انیمیشن ها از گیاهان دارویی هستش بله. که اینو توضیح بدیم
برای معرفی به جامعه که جامعه آشنا بشه.
ببینید یکی از قشرهای بسیار ارزشمند ما که فراموش شدن دانش آموزان و نوجوانان. ما چندین ساله برای اینا برنامه میذاریم در مدارسشون، به جای درس زیستشون از گیاهان دارویی استفاده بله. میکنیم، براشون توضیح بدیم نحوه کشتش، جایزه براشون.
استقبال چطور هست آقای دکتر؟
استقبال بسیار عالیه، چون ما همین چند وقت پیش ما کنگره مکانیزاسیون گیاهان دارویی رو داشتیم در اسفند ماه 1400 بله. شما بیاین ببینین فرزندان ما، بچه هامون چه چیزهایی رو ارائه دادن، آدم کیف میکنه، یعنی بچه های مدارس آماده هستن. ما باید برای این قش اولین کاری که میکنیم سرمایه گذاری کنیم. ما رویداد برگزار کردیم بله. جشنواره ایده هم برگزار کردیم. ببینین از تمام اقصا نقاط کشور اومدن اونجا با وجود کرونا حضور پیدا کردن. مثلا از عناب یک محصول خیلی عالی درست کرده بود، یکی از نعنا درست کرده بود شربت آورده بود، یکی از پنیرک اومده بود دارو ضد زخم. ولی اینها همه خودجوش و داخل خانوادگی اومده بیرون. ما یک گروهی رو درست کردیم به عنوان اشتغال و زنان و اشتغال خانگی بله. این کارگروه خانم دکتر خورمدل از اساتید دانشگاه فردوسی هستن و 5 نفر از اساتید برجسته تو این زمینه که کارآفرینانه. ببینید من راجع به خانمای خانه‌دار در سطح تحصیلات تکمیلی صحبت میکنم، یعنی من میگم الان دانشجوهای دکترا داریم در منزل هستن، دانشجوهای فارغ التحصیل فوق لیسانس داریم در زمینه گیاندارویی، زراعت، باغبانی، بیوتکنولوژی
که به این روش دارن فعالیت
ما
میکنن.
ما داریم آماده کردیم گروه رو فعال کردیم بله. فقط آموزش بدیم به اینها از اشتغالهای کوچیک خانگی شروع کنیم بله. که بتونیم این نحوه دانش یعنی شرکت‌های دانشمندان از همینجا شکل میگیره
بله.
تو خونه ها رو فراهم کردیم، موضوعات رو داریم موضوع بندی میکنیم که بتونیم. من پیشنهادم این که گردشگری بسیار عالیه، تنوعی که ما در لازه گیاه غذا، بعضی از استانهای ما فقط تنوع غذاییش که بیشتر از گیاهه، حدود 70 نوع غذا میشه
بله.
یه کار دیگه ای تو شهرداری تو پارک ها شروع کردیم، تو بحث ایجاد باغچه های گیاهان داری
بله.
در راستای معرفی این گونه کارهایی که ما میتونیم بکنیم، مشاوره بدیم به قسمت های مختلف. این موضوع الان امسال نکردیم
بله.
از سالهای قبل، فقط یه حسن این کرونا داشت که همه رو کرد تو خونه، از طبیعت دور کرد، یه خود حفظ شد. دو اینکه ما تونستیم دسترسی بهتری رو، با اینکه یه خورده لازم مجازی خود مشکل داشتیم، دسترسی خوبتری رو داشته باشیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی. خانم دکتر حسینی یکتا، خانم دکتر من سوالی دارم خدمتتون. خب مردم داروهای گیاهی و مصرف داروهای گیاهی رو قاعدتاً و فی نفسه ترجیح میدن به داروهای شیمیایی. الان عطاریایی که در سطح شهرها هستن، آیا اینا مجوز دارن؟ آیا اینا نظارت میشه بر اون محصولات و فراورده هایی که به مردم میدن؟ خب قاعدتاً مردم اعتماد میکنن به عطاری که توی محل هست یا توی گذرشون هست، عطاری که به هر حال نزدیکترین جا هست به محل زندگیشون. به چه نفع مرکز شما و وزارت بهداشت به این موضوع نظارت داره؟ از شما میشنویم.
من در ابتدای عرض سلامی داشته باشم خدمت اساتید بزرگوار آقای دکتر زینعلی و آقای دکتر رضایی و آرزوی سلامتی و قبولی تئاتر رو دارم برای همه بزرگواران. عرض شود که در خصوص سوال حضرت عالی و بحث عرضه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
باید.
ببین ما یک الان در سطح جامعه برای عرضه گیاهان دارویی ما عطاری ها رو داریم
بله.
عطاری ها مجاز هستند به عرضه گیاهان دارویی به شکلی که به صورت ترکیبی نباشد و بدون هر گونه تبلیغ درمانی در مورد اونها، اگرچه ما در سطح جامعه متاسفانه با عطاری های روبرو میشیم که پشت شیشه موارد متعدد درمانی رو تبلیغ کردن و افراد برای مشاوره های درمانی گاهی اوقات مراجعه میکنن. بنابراین عطاری ها در عرضه گیاهان دارویی که ما به عنوان مفردات گیاهی میشناسیم مجاز
بله.
هستن و از وزارت صنعت مجوز خودشون رو دریافت میکنن
بله.
و با بسیاری از بازدیدهاشون هم از سوی مرکز ارائه دهنده مجوز
بله.
انجام میشه، اگرچه وزارت بهداشت هم در خصوص مواردی که مرتبط با بحث های عرض شود که عرضه داروهای گیاهی یا عرضه ارائه مشاوره هایی که گاهی اوقات مصداق مداخله در درمان داره، برای نظارت اقدامات خودش رو داره. برای عرضه داروهای گیاهی، داروهای گیاهی یعنی مواردی که به صورت ترکیبی ارائه میشه
بله.
و مجوز خودشون رو از سازمان غذا و دارو گرفتن و یا گاهی اوقات ترکیباتی که تحت عنوان ما داروهای جالینوسی میشناسیم، یعنی دکتر داروساز میتونه اونها رو در داروخانه بسازه
بله.
محل عرضه اینها فقط داروخانه است و عطاری ها اجازه ارائه این ترکیبات رو ندارن. داروخانه ها به این شکل هست که یا داروخانه های در سطح شهر یا داروخانه هایی که در سلامتکده های کشور هست که محل ارائه خدمات تخصصی است. یک موضوعی رو ما الان اینجا داریم که باید عملیاتی بشه و حس میشه که این کمبود داره ضربه میزنه به ارائه خدمات درست و عرضه درست گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و اون هم مراکز ارائه فراورده های طبیعی و سنتی در سطح شهر هست که بتونن این ترکیبات رو ارائه کنن، یعنی داروخانه هایی که نه در داخل سلامتکده ها به تنهایی چون تعدادشون محدوده
بله.
داروخانه هایی که در سطح شهر باشن و مردم بتونن با خیال راحت به اینها مراجعه بکنن و گیاهان دارویی و داروهای گیاهی خودشون رو به صورت استاندارد دریافت کنن. آیین نامه تأسیس این داروخانه ها توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده چند سال گذشته و باید که دستورالعمل اجرایی اون توسط سازمان غذا و دارو تدوین بشه. امیدوار هستیم که این اتفاق رقم بخوره تا کمتر شاهد تخلفات در این حوزه باشیم، با عرضه مناسب بتونیم تقاضای مردم رو به بهترین شکل پاسخ بدیم.
متشکرم. آقای دکتر رضایی مطلبی رو میخوام بفرمان. آقای دکتر بفرمان.
زمان آقای دکتر هاشمی ما خیلی سعی کردیم همین داروخانه های استاندارد رو دیگه در اصل بتونیم بگیم ایجاد بکنیم. خب مانع بسیار شدیدی از طریق داروخانه ها اونایی که داروهای شیمیایی میفروختن جلوی وزارتخونه دیدیم و اینم سالهاست گذشته و سرکار الان در پست مدیریت طب سنتی حتما هستین، هنوزم در وزارت بهداشت جای آقای دکتر خدادوست و آقای دکتر شمس‌اردکان اینها. میخوام خواهش کنم از وزارت بهداشت از پشت این تریبون که خواهشن اجازه بدن، برای اینکه مثل قارش داره همینطور این طب سنتی ها داروخانه های عطاری هایی که دوستان میگن، یعنی واقعا بعضی موقع من خودم تعجب میکنم که این طرف جوری از این گیاه تعریف میکنه که من فکر میکنم تو این 30 سال اشتباه راجع به این گیاه خوندم. باور نمیکنیم فیلماشونو داریم. خواهشن کمک کنید خانم دکتر، ما هم آمادیم، همه اتحادیه‌مون، هم انجمنمون، هم وزارت خونمون. شما باید راه رو باز کنید. من خودم وزارت صنایع رفتم، این که مجوزهای عطاری ها رو که میدن یکی اونجا نتونستیم اینا بشینیم کنار هم. همون صحبت اول من خواهشان یه شورای عطری تشکیل شه برای این کار، یعنی ستاد گیاهداری بر مبنای این بود. ما سند بالادستی داریم، ما بسیار موضوعات همین که کارنشون هم میگه آیین‌نامه‌اش در اومده ولی اجراش چند سال گذشته، الان بوده 7 سال 8 سال. یعنی اگر خدایی این کارو بکنیم سلامت جامعه همون حفظ کردیم. من الان دارم میگم آقا اگر این کارو نکنید ما هر روز بیمارستانامون پر از این مسمومیت هاست. بیشتر مسمومیت ها استفاده از گیاهان غیر مجاز داره.
جناب دقیقا آقای رضایی درست فرمودن و عرض بنده رو تکرار کردن. بله. ما بحث ما راه اندازی داروخانه های طبیعی به صورت استاندارد کلید حل این مشکل نابسامانی عرضه فرآورده های طبیعی و سنتی و مکمل. بله. در سطح جامعه ما به عنوان دفتر طب ایرانی و مکمل در 8 سال گذشته که متاسفانه بحث های مرتبط با حوزه طب سنتی خب از یک کندی بسیار زیادی برخوردار بود، در دولت جدید خب موضوعات مورد پیگیری داره قرار میگیره. بله. مجدد و اونهایی که بر زمین بوده، یکی از موضوعات جدی بحث تاسیس داروخانه های طبیعی هست که خب این موضوعی است که سازمان غذا و دارو باید این دستور عمل رو انشاءالله تدوین بکنه. جزء موضوعات مهمی هست که دفتر طب ایرانی پیگیرش هست. امیدوار هستیم که انشاءالله به نتیجه برسه.
انشاءالله. من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. همچنین تشکر میکنم از مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر حسین زینعلی مجری گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی و استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. همراهان ارجمند و شنوندگان گرانقدر به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و بنده دکتر امیر جبلی کارشناس مجری از حضور یکایکتون خداحافظی میکنم. با آرزوی اندیشه های سازنده و داشتن جامعه سلامت و پایدار، درودتان، خدا نگهدار.
اگر طلبکار اهل دلی، ز خدمت مکن یک زمان غافلی. به حال دل خستگان در نگر، که روزی تو دل خسته باشی مگر. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کنند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان است برگزار می شود. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان همین سال شما می توانید کمک های نقدی خود را از این راه ها ارسال کنید. 1. از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع. 2. از طریق شماره کارت 5041 7211 11770 9 89. 3. از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10 10. پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هموطنان عزیز در این ماه مبارک رمضان دعوت شدید به این پویش تا با مهر و همدلی خودتون و کمک‌های نقدیتون شاهد نشاندن لبخند زیبای فرزندان خانواده‌های نیازمند باشیم که سرپرستشون در زندان است. پویش به عشق علی علیه السلام.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان کریم با هم قسمت می‌کنند. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 10 10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 7211 11 77 0989 به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. یا علی،
یا علی، نامت
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
برای ارتباط با ما از این شماره تلفن ها استفاده فرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره